بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
کره جنوبی میگوید بر اثر گلوله باران مرز این کشور از سوی کره شمالی دو مرزبان کره جنوبی کشته شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی شد. و رئیس جمهوری بولیوی میگوید به نظر آمریکا درباره روابط این کشور با ایران اهمیتی نمیدهد. دو بعد از ظهر در ایران، روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته خبری از رادیو فردا. به گفته ارتش کره جنوبی، در گلوله باران یک جزیره مسکونی در نزدیکی مرز مورد اختلاف با کره شمالی، دو مرزبان کره جنوبی کشته و 5 نفر زخمی شدند. مقام‌های نظامی کره جنوبی کره شمالی را به نقض عمدی توافق آتش‌بس میان دو کشور متهم کردند. کره جنوبی میگوید سربازان این کشور به آتش کره شمالی پاسخ دادند. کابینه کره جنوبی جلسه اضطراری تشکیل داد. دست آمریکا کره شمالی را به اقدام تحریک‌آمیز متهم کرد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا بیدرنگ با بررسی پرونده نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر زمینه آزادی او را فراهم کند. در بیانیه خانم پیلای آمده که مورد نسرین ستوده یکی از موارد سرکوبی‌های گسترده و دشوارتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران است. ایوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، میگوید که دولت او با هر کشوری که بخواهد همپیمان می شود و نظر آمریکا در این مورد برایش مهم نیست. رئیس جمهوری بولیوی روز دوشنبه در نشست منطقه‌ای وزیران دفاع قاره آمریکا در این کشور سخنرانی می کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در همان نشست گفته بود که کشورهای آمریکای لاتین که در صدد گسترش روابطشان با ایران هستند، باید متوجه باشند که شورای امنیت سازمان ملل چندین قطعنامه علیه این کشور صادر کرده است. کشور گامبیا روز دوشنبه بدون ذکر دلیل تمامی روابطش با ایران را قطع کرد و به دیپلمات‌های ایرانی 48 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. وزارت خارجه این کشور آفریقای غربی نیز با صدور بیانیه اعلام کرد تمامی طرح‌ها و برنامه‌های همکاری دولت گامبیا با جمهوری اسلامی را لغو می‌کند. و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه تاکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی درباره توانمندی نظامی برنامه اتمی ایران است و مباحث به طور کامل و سریع طرح خواهد شد.
اینجا رادیو فرداست.
اما اواخر هفته گذشته 26 آبان ماه مصادف بود با سومین نشست رهبران 5 کشور سواحل دریای خزر. رؤسای جمهور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران در نشستی یک روزه گرد آمدند تا یک پروتکل امنیتی را امضا کنند. این نشست در حالی برگزار شد که مهمترین و ابتدایی‌ترین مسائل این دریا، یعنی حد و مرزهای حقوقی و قطعی آن، همچنان لاینحل باقی مانده است. مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک این هفته، مسائل دریای خزر را از دیدگاه کارشناسان مختلف بررسی کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم با برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک. دریای کاسپی، کاسپیان، مازندران یا خزر، نامش هر چه که هست، امروز برای 4 کشور ساحلیش منبعی حیاتی از ثروت است و توسعه و گذران زندگی، و برای 5مین کشور تقریبا هیچ، تنها استخوانی لای زخم در مشاجرات 19 ساله. آخرین پژوهش‌ها از وجود 80 میلیارد بشکه نفت در کف این بزرگترین دریاچه جهان خبر می‌دهد. در حالی که تنها در سال گذشته میلادی 3 جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روزانه 2,700,000 بشکه نفت از کفش بالا کشیده و صادر کرده‌اند، سهم ایران اما در این میان 0 بوده است. بجز شنا کردن مسافران تابستانی و ماهیگیری روستانشینان ساحلی و صنعتی، ایران در عمل تنها مذاکره کرده و پیمان نامه امضا کرده است. سالها قبل تنها شوروی‌ها بودند و ایرانیان. بعد فروپاشی اما 5 کشور بر سر این سفره نشستند. ایران که ابتدا از سهم 50%ش می گفت، بعدتر از تقسیم مساوی دریا حرف زد، یعنی 20%. رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گلاسکو.
وضعیت حقوقی دریای خزر بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق تا کنون تکلیفش روشن نشده. یعنی 4 کشور دیگه که اعضای سابق اتحاد شوروی بودند نقطه نظری دارند که با ایران هماهنگ نیست. ایران ابتدا خواستار 50% از این دریا بود و مدعی بود که باید دریا به صورت مشاهی اداره بشه، بعد به 20% سهم رضایت داد، ولی کشورهای دیگه اعتقاد داشتند که حداکثر سهم ایران 13.5% و آذربایجان در این مورد بیش از دیگران اصرار میکرد.
اما سهم 50% نکته است که هنوز از زبان بسیاری از ایرانیان و نیز برخی نمایندگان مجلس هم شنیده می شود. حتی پیش از گرد همایی سران 5 کشور سواحل دریای خزر در باکو در 26 آبان ماه، نماینده محمود احمدی نژاد از پایبندی ایران به قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سخن گفت. حرفی که معنای آن بازگشت دوباره ایران به سهم‌خواهی 50% است. این اظهار نظر جنجالی البته از نظر برخی کارشناسان روس بیشتر به نوعی واکنش ایران به سردی اخیر روابطش با مسکو نسبت داده شده است. آجار کورتوف، کارشناس امور خزر در انستیتو تحقیقات راهبردی روسیه، به رادیو فردا در این باره میگوید:
معتقدم که دلیل این سخنان جنجال برانگیز چندان با امور خزر و مذاکراتی که 2 دهه درباره مسائل حقوقی این دریا ادامه دارد مرتبط نیست، بلکه این یک پیام سیاسی است که نشان دهنده تنش در مناسبات ایران و روسیه است. در قراردادهایی که ایران از آنها نام می‌برد به مالکیت این کشور بر نیمی از دریای خزر اشاره نشده. خط مرزی بین ایران و شوروی که از آستارا تا حسین قلی خان امتداد داشت، سهمی 20-25% را به ایران اختصاص می‌داد. اما امروز در آن سوی این خط آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و بعید است این دو از سهم خود بگذرند. به نظر می‌رسد ایران این مذاکرات را با بازار اشتباه گرفته و سعی میکند با چانه زدن به بهترین شرایط دست یابد.
علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و دریای خزر، هم معتقد است که قرارداد ایران و شوروی نیز به معنای سهم 50% ایران نیست.
مطلوب است که دریای خزر دریای شوروی و ایران است. این به معنی این نیست که اینها بالمناسبه مالک این دریا هستن. این به معنی این است که هر دو حق استفاده از دریا رو دارن بدون تعیین وضعیت هر کدوم از کشورها از نظر مالکیت بر قسمتی از آبهای دریای خزر. هیچ جا تقسیم بالمناسبه دریای خزر بین ایران و شوروی مطرح نشده است.
این دیدگاه در حالی است که عضو رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتو مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، دکتر هومن پیمانی، نظر دیگری دارد.
مبنای 50% نظر حقوقی درسته، برای اینکه حتی طبق قوانین جدید آب‌های بسته که شامل دریای خزر میشه، به طور مشخص قانون 1985 در مورد مسائل حقوقی آب‌های بسته است، عملاً این مسئله مطرح شده که هر گونه تقسیم آب‌های بسته بر مبنای توافقات دو طرفه میتونه باشه، یعنی کشورهای اختیاری غیر منطقه نمیتونن در اون مسئله دخالت بکنن. و از این جهت بحث ایران در مورد تقسیم 50% دریای خزر به چه حقوقی داشت.
طرفداران این نظریه میگویند دریای مازندران طبق پیمانهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی بجز 16 کیلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهیگیری است، ملک مشاع و مساوی میان ایران و روسیه است. آنها می‌افزایند 3 کشور جدید حاشیه دریای مازندران در بیانیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 که توسط همه امضا شد، احترام به کلیه تعهدات بین‌المللی شوروی سابق را تضمین کردند. بر اساس این دیدگاه، حقوق 50% ایران در دریای مازندران منطبق با قوانین بین‌المللی مربوط بوده و تغییر ناپذیر است. آنها می‌افزایند ایران هیچ اجباری ندارد که از حقوق تاریخی و قانونی خود به کشورهای بیگانه بذل و بخشش کند. با این حال، منوچهر متکی اولین مقام ایرانی بود که چند سال پیش از سهم 11% ایران سخن گفت. سخنانی که ایرانیان بسیاری را آزرده خاطر کرد و بسیاری دیگر از بازگشت قرارداد ترکمانچای سخن گفتند. اما آقای متکی امروز به گونه دیگری سخن میگوید.
اختصاص سهم مناسب و منصفانه برای هر یک از کشورهای ساحلی از اصول مسلم و مبتنی بر موازین بین المللی است که تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد بود. جا جمهوری اسلامی ایران با توجه به رعایت اصل اتفاق آرا در کلیه تصمیمات مربوط به این دریا و لزوم اجتناب از اقدامات یک جانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.
انصافی که آقای متکی میگوید از نظر کارشناسان به معنی اعتقاد به سهم 20% است. به هر حال سران 5 کشور برای سومین بار چهارشنبه گذشته گرد آمدند. این بار در باکو. هدف اصلی این گردهمایی امضای یک پیماننامه امنیتی بود. دالغا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو فردا در آذربایجان از باکو درباره این کنفرانس این گونه گزارش میدهد.
مواضع کشورها تاکنون تغییری پیدا نکرده. ایران سهم بیشتر از 20% رو میخواد که با مخالفت شدید آذربایجان همراه بوده، همراه با روسیه. بیشتر آذربایجان و روسیه متمایل هستن که خط اتصالی بندر حسین قلی و آستارا محدودهای مرزی ایران باشه، که در این صورت سهم ایران از دریای خزر تقریبا میشه 11.5 تا 13%.
پیمان نامه امضا شد، اما در فضایی که هنوز هیچ سرنوشتی برای حد و مرزهای حقوقی این دریا تعیین نشده است. کارشناسان ایرانی این حوزه معتقدند ایران هرگز نباید چون این پیمان نامه هایی را در شرایط کنونی امضا کند، به نفع ایران نیست. رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو:
ایران در شرایطی در حالت حاضر نیست که بتونه از تمام حقوقش در منطقه دفاع بکنه و به اعتقاد من پیوستن به این پیمان دفاعی کمک میکنه به وضع موجود. من اعتقاد دارم که حداقل در مورد تعیین حدود ملی یک کشور زمانی بایستی اقدام بکنه که در قدرت به سر میبره و از نقطه ضعف وارد این مذاکرات و قراردادها نباید بشه، و ایران متاسفانه در شرایط فعلی حداقل در منطقه خزر از اون قدرت برخوردار نیست و داخل شدن در هر پیمان امنیتی هم دست ایران رو محدودتر خواهد کرد در حقاق حقش.
این نکته است که تورج عطابکی استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام هم بدان معتقد است.
دقیقاً به خاطر اینکه ایران در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکراتی که تا به حال داشته با کشورهای حاشیه دریای مازندران، این ترفند تازه ایران رو در یک موقع ضعیفتری حتی قرار میده. در غیاب هر گونه توافق و اصولی برای بهره‌گیری به سامان از منابع دریای مازندران، هر گونه امضای پیمان دفاعی ایران رو در حقیقت سلخل اصلاح خواهد کرد و ایران رو در موقعیتی قرار میده که امکان ارائه فشار برای کسب منافع ملی خودش رو از دست خواهد.
مذاکرات درباره مرزهای حقوقی پس از 2 دهه مذاکره به نتیجه نرسیده است. ظاهراً تا سالهای آینده هم امیدی بدان نیست. کارشناسان بر این باورند که به نتیجه نرسیدن این مذاکرات بیش از هر چیز به زیان ایران و سود کشورهای دیگر است. هومن پیمانی، عضو ارشد انستیتو مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، از این جمله اند:
به نظر نمی‌رسد هیچ گونه توافقی بتونه به دست بیاد در این کنفرانس و در سایر کنفرانس‌های آینده. نام دلیلش کاملا مشخصه، برای اینکه کشورهای همسایه ایران، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، عملاً مناطق خودشون رو تقسیم کردن و شروع به بهره‌برداری منابع دریایی اونجا کردن، حالا از نظر منابع آبزیان باشه یا منابع معدنی از جمله منابع انرژی باشه. در نتیجه برای این کشور اصولاً مسئله حل شده است، یعنی هر گونه تغییری در وضعیت موجود به نفع آنها نخواهد بود. به طور مشخص مثلا در مورد آذربایجان یک سری منابع دریایی که متعلق به خودش میدونه، منابعی هستن که هم ایران هم ترکمنستان نسبت به اون ادعای مالکیت میکنن. در نتیجه در این شرایط هر گونه بحث در مورد تقسیم مجدد دریای خزر بر مبنای توافقات جدید مسلماً به ضرر آذربایجان خواهد. در نتیجه کشوری مثل آذربایجان اصولاً انگیزه برای مذاکرات جدی نداره و میخواد شرایط کنونی رو حفظ کنه. این مسئله در مورد روسیه و قزاقستان هم صادره.
با این حال آیا ایران را باید بازنده اصلی دریای خزر دانست؟ علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و دریای خزر:
اگر قرار باشه نظر ایران تعمیم بشه، حالا 50% نه، اون 20% دیره که ایران میگه بر اساس اصل انصاف به من بدید، یعنی به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید 20% به من بدید، حتی در اون منطقه 20% هم بله وارد شدند و ایران چشمش رو بسته. برای اینکه ببینید در درجه اول ایران واقعا به اون منابع انرژی دریای خزر چنان احتیاجی نداره که اونها دارن. ایران با هزینه کمتر از 1/5 هزینه استحصال در دریای خزر در جنوب نفت تولید میکنه و اون کشورها فقط به همین نفت دریای خزر وابسته هستند. در درجه ثانوی مسئله عرض کنم که سیاست کلی کشور هم مطرح است و ایران سعی میکند حتی الامکان این کشورها را علیه خودش تحریک نکند، برای اینکه این ائتلاف بین المللی در نتیجه سیاست اشتباه دولت در حد شکل میگیرد علیه ایران گسترده تر نشد و به مرزهای ایران نرسد.
رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و تحلیلگر مسائل ایران هم در این باره چنین میگوید:
ایران به کمترین حقی در طول 17 سال گذشته در خزر دست پیدا نکرده. سیاست خارجی ایران در خزر سیاست انفعالی بوده و چون نمیتونسته از موضع قدرت عمل بکنه، حداقل حقوق در حد کمترین کشورهای دیگه هم به او داده نشده. مشکل اصلی مشکل روابط خارجی چالشی ایران هست و در صورت ادامه وضع موجود، چون ایران نتونسته مشکلاتش رو در جاهای دیگه با دنیای خارج حل بکنه، به نظر من اهمیت در این است که حداقل به حفظ وضع موجود تم بده، قرارداد تازه‌ای رو امضا نکنه تا این تحول در مناسبات خارجی ایران اول پیدا بشه و ایران بعد از دادن تعادل به مناسبات خارجیش بتونه در مورد حدود ملیش در خزر اظهار نظر بکنه.
به هر حال واقعیت این است که ایران به دلیل سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی و درگیری‌هایش با کشورهای غربی در سطح بین‌المللی در موضعی نیست که بتواند از حقوق مورد ادعایش در خزر دفاع مؤثر کند. این را همسایگان کوچک ایران هم می‌دانند و همه اینها در حالی است که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در غیاب ایران نه تنها در حال رقابتی نفسگیر در استخراج منابع کف دریای خزر هستند، بلکه انتظار می‌رود میزان استخراج آنها تا سال 2020 به روزانه 5,385,000 بشکه در روز هم افزایش یابد.
و پس از شنیدن تکرار برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که تهیه کننده اون همکارم مهرداد قاسم‌فر هست، میرسیم به تکرار گفتگوی ویژه این هفته. در این گفتگوی کارشناس اقتصادی به همکارمان یوسف علیزاده درباره پیش زمینه های طرح هدفمندی یارانه ها میگوید و همچنین درباره واکنش احتمالی قشرهای آسیب پذیر جامعه.
در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانها، مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این طرح خبر دادند. در حالی که درباره شوک احتمالی اجرای این طرح گمانه‌زنی‌های مختلفی ارائه می‌شود، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد نیز احتمال داده است این طرح با تنش‌های همراه باشد. با توجه به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ماه‌ها تظاهرات خیابانی در تهران و برخی از شهرستان‌ها، اکنون برخی از بروز احتمالی ناآرامی به دلیل آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند. سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در آمریکا، معتقد است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش تورم و فشار به گروه‌های فقیر جامعه می‌شود و در صورت بروز اعتراضات، این بار به جای شعار رأی منکو، شاهد شعار نان منکو و کار منکو خواهیم بود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
دولت در صددی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو انجام بده. چرا هدفمند کردن یارانه‌ها؟
مسئله در این هستش که جمهوری اسلامی در از ابتدای شروع کار به علت بحران اقتصادی که به وجود اومد و ناتوانیش در مهار کردن بحران اقتصادی و به راه انداختن یک اقتصاد مولد و تولید کننده و روبه رشد، و در این حالی که در جنگ خودش رو درگیر کرده بود و ناتوانی افزایش تولید داشت، برای اینکه در مقابل نارضایتی هایی که میتونست در میان مردم به وجود بیاد و هزینه در واقع ندانم کاریش رو به نوعی مخفی بکنه، دست به دادن یارانه زد، یعنی به نوعی قیمت ها رو تثبیت کرد و اضافه قیمت ها رو خودش پرداخت برای واردات و برای کالاهایی که در داخل تولید میشد، و این برای این بودش که جلوی نارضایتی ها گرفته بود و این به تدریج به صورت یک حالت عمومی در اقتصاد ایران در اومد. اقتصاد ایران در عرض 30 سال گذشته به نرخی که کشورهای مشابه اون روش کردن در این سالها نتونسته این رشد بکنه. در مقایسه با ترکیه یا کشورهای دیگری که حتی نفت هم ندارن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اقتصاد ایران درآمد سالانش تازه 2 یا 3 سال پیش رسید در حدی که در قبل از انقلاب بود. بنابراین این مسئله هستش که یک اقتصادی که ناتوانه، توانایی پیشرفت و تولید نداره و توانایی رشد نداره، برای آروم کردن مردم و اینی که اونها اعتراض نکنن دست به یارانه دادن. البته این نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و اینها در پی این هستن که به یک نوعی این رو از میان بردن. البته این سیاست با سیاست برداشتن یارانه ها دقیقا به طور کلی یکی از سیاست های صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی هست و از اونجا که اونها خواهان این هستن که اینها برداشته بشه، اونها پیشنهادشون این هستش و این بوده همیشه که اگر هم کمکی میخواید بکنید به گروه های کم درآمد و ناتوان میخواید بکنید، اینو به صورت نقد و در واقع به صورت صدقه بدید، چون در اون صورت کم کردن و زیاد کردنش در شرایط مختلف دست دولته و بی سر و صدا انجام خواهد شد و مردم صدقه بگیرن به علت صدقه بگیر بودنشون قدرت سیاسی این رو نخواهند داشت که بگن چرا درآمد ما رو کم کردی، یارانه و دستگیری ما رو کم کردی. این سیاستیه که در حال حاضر در ایران میخوان اجرا بکنن.
هدفمند کردن یارانه ها آزادسازی قیمت هاست. حالا پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح چی میشه؟
دقیقا همینه. به این مسئله فقط این نیستش که به عده مقدار پول نقد خواهند داد. این پول نقدی که میدن خواهند داد برای آرام کردن مردم در مقابل تغییرات و تحولاتی که در اقتصاد به وجود خواهد آمد. تغییرات و تحولات به این صورت خواهد بود که قیمت‌ها به صورت خیلی زیادی شدیدی بالا خواهند و نرخ تورم بسیار بالا خواهد. و در واقع این همون مکانیزمیه که ازش انتظار می، یعنی یک همچنین سیاستی هدف کلیش این هست که مصرف رو پایین بیاره. در دوره رکود اقتصادی 30 سال گذشته ایران که تولید رشد نکرده، مصرف رشد کرده به این علت که دولت یارانه داده. با یارانه دادن از قشای دیگه اقتصاد از سرمایه گذاری اینا کم کردن و به مصرف زدن. سیاست کلونی دولت و این دلیل هستش که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان طرفدار بازار ازش دفاع میکنن این هست که با بالا بردن با حذف یارانه ها مصرف کم خواهد شد و مصرف که کم بشه انتظار میره که سرمایه گذاری زیاد بشه. پس تورمی که به وجود خواهد اومد همون تورمیه که اینها انتظارش رو دارن و اون نقشی رو بازی خواهد که اینها انتظار دارن و اون نقش کم کردن مصرف هست. چون مکانیزمی که خواهد بود این هستش که قیمت ها که بالا میره مزد ها بالا نخواهد رفت. مردمی هم که کار و شغل ندارند و درآمد ثابت یا حتی درآمد ناچیزی دارن نمیتونن پا به پای اون تورم جلو برن، نتیجتا مصرفشون کم خواهد شد. برق کمتر مصرف میکنن، گاز کمتر مجبورن مصرف کنن، کفش و لباس کمتر بخرن و تمام اینها تأثیری که خواهد داشت پایین رفتن مصرف هست و این همون فشاریه که به مردم وارد خواهد شد و این چیزی که کاملا قابل انتظاره. مردم هنوز طعمش رو دقیق فعلا نچشیدن. تورمی که الان هست تورمی که هنوز بدون تعدیل قیمت ها شده، با تعدیل قیمت ها این تورم به نرخ عجیب و غریب و خیلی زیادی نرخ تورم بالا خواهد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احمدی نژاد حداقل در دور اول ریاست جمهوریش با شعار کمک به گروه های آسیب پذیر جامعه و انتقاد از این سیاست ها روی کار اومد، یعنی سیاست های دولت های قبل از خودش رو متهم به فساد کرد و گفت که پروژه اصلی اون کمک به گروه های به قول معروف آسیب پذیر جامعه است. چرا الان داره این کار میکنه؟ چرا احمدی نژادی که منتقد دولت های گذشته بود الان داره این کار میکنه؟ چرا؟
در انتخابات که دور اول احمدی نژاد برنده شد در مقابل رفسنجانی بودش که برد و این بردن قسمت بسیار عمده رأیی که به رفسنجانی داده نشد و مخالف رفسنجانی بود عکس العملی بود به سیاست اقتصادی او در دوره ریاست جمهوریش که همین لیبرالیزه کردن اقتصاد بود. بنابراین کسانی که متضرر شده بودند رفسنجانی رو به عنوان کسی میدونستن که میخواد در اون جهت با حرکتش رو ادامه بده و شعار احمدی نژاد در اون دوره این بود که ما اون کارو نخواهیم کرد. ما به طرفداری از مردم کم درآمد هستیم و اون رو میخواهیم تایید بکنیم و نفی سیاست‌های لیبرالیزه کردن اقتصادی رفسنجانی بود. الان همون سیاست رو به نحو بسیار شدیدتری و وسیعتری اینها به دنبال انجامش هستن. منتها این سوال پیش میاد که خب چرا حالا دارن این کار رو میکنن؟ و این واقعا نکته بسیار مهمی هستش که باید توجه بهش بکنیم که در این شرایط حکومت دست به این کار میزنه برای اینکه میدونه، خودشون خوب میدونن و به همین دلیل هم مرتب دارن آمادگی میدن به مردم که ما میدونیم که شما چی کار میخواهید بکنید. و اون این هستش که ما میدونیم که شما زیر فشار درآمدی خواهید بود، شما زیر فشار ناتوانی اقتصادی خواهید بود، قیمت ها بالا خواهد رفت و درآمد واقعی شما کم خواهد شد، اما بدانید که ما زور داریم. این زوری هستش که در عرض یک سال گذشته حکومت به صورت برهنه به مردم نشون داد و در این حالت مردم هنوز به خاطر دارن حملاتی که تو خیابونا شده، تجاوزاتی که تو زندان شده، اعدام هایی که شده. و این اتفاقا یک پدیده بسیار جالب و نوعی هست که چون همیشه از نظر صندوق بین المللی پول و آنها اینا همه میدونستن که انجام این تعدیلات اقتصادی به این گونه با یک مخالفت عمومی اجتماعی مواجه میشه و اغلب تورش هایی میشد و این دولت ها ناتوان بودن و بنابراین فرمولشون همیشه این بود که حکومت هایی باید این کار بکنن و سعی بکنن که رضایت عموم رو بتونن جلب بکنن و به مردم وعده‌ای که میدن مردم بپذیرن. یعنی اینکه حکومت رو تعلیق قبول داشته باشن، بگن حالا شرایط سخته، بعداً درست خواهد. اما این دیگه فرمول جدیدی خواهد بود که شما میتونید این کارو بکنید، ولی قبلش یک نیروی عظیم خشونت رو به بازار بیارید و در مقابل این قدرت عظیم خشونت دیگه مردم جرأت را شورش نخواهند داشت و بنابراین سیاست تعدیلتون انجام خواهد شد. این وضعیت هستش که حکومت داره در این حالت انجام میده. حکومت میخواد از اون خشونتی که علنی کرده در دوره بعد از انتخابات از این یه استفاده اقتصادی هم بکنه و اینه که خب دیدید که چی شد، حالا اگه شما جرأت دارید بیاید راجع به گرون بودن نون صحبت کنید.
عکس العمل مردم چی میتونه باشه؟ خصوصیات این عکس العمل رو چطور میشه مشخص کرد؟ چه خصوصیاتی خواهد داشت؟
خب حکومت سعی کرده از یک طرف با وعده دادن به این دادن یارانه های هدفمند کردن، یعنی پول نقدی که به حساب مردم میگه هم اکنون ریختم حالا بعدن بردارید، با این یه مقدار وعده میده که من باید براتون یه مقدار شیر و عسل در حساب بانکیتون گذاشتم. ولی خب یادتونم باشه که این نیروی نظامی هم هست و ما هر روز مانور میدیم و اعدام میکنیم و اینی که خب به هر حال کسی اگر حرفی علیه این حرفا بزنه علیه امنیت ملی هست و محاربه هست و بحث این چیزا نیست. اما از طرف دیگه این حرکتی که خواهد شد حرکت خیلی وسیع تری خواهد بود، تأثیرش بسیار وسیع هست، همه جانبه هست و بیشترین تأثیر رو گروه های کم درآمد و بی درآمد هستش، بیکارا. و اینها گروه هایی هستن که خب و به صورت خود به خودی میتونن حرکت هایی رو انجام بدن و در نقاط پراکنده میتونه باشه، به این صورت یک باره مثل جمعیتی که در یک سال نیم پیش به خیابان آمد اونطور نخواهد بود، به صورت‌های موضعی خواهد بود، به صورت‌های یکباره خواهد بود. و شعار دیگه رأی من کو نخواهد بود، شعاری که بعد از این خواهد بود در ماه‌های آینده نان من کو، کار من کو خواهد بود. و کسانی این شعارها رو خواهند داد که فقط به دنبال رأی نیستن بلکه علاوه بر اون خواهان نان هستن و خواهان کار. و این یک گروه جمعیتی کاملا متفاوتی خواهد بود و تأثیرات و جلوگیریش هم بسیار دشوارتر هست از گروهی که میگه من اومدم فقط رأیمو میخوام، آزادی میخوام، خشونتم نمیخوام بکنم. این گروهی هستش که با خشونت به شکل دیگه ممکنه برخورد بکنه که متفاوت خواهد بود با گروه قبل یا تظاهراتی که در قبل انجام شد و ترکیب جمعیتیش و خواستها و انتظاراتش.
و تکرار گفتگوی ویژه این هفته پایان بخشه این مجله نیم ساعته بود. شما همواره میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. نظر خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 30 دقیقه دیگر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.